ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. روسیه خواستار امضای توافق احیای برجام بدون تأخیر شد. جمشید شارمه زندانی دوتابیتی در ایران میگوید نقشی در عملیات انفجاری نداشته است. و ولادیمیر زلنسکی میگوید حملات روسیه با واکنش قدرتمند اوکراین روبرو خواهد شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین روز سه‌شنبه در توییتی نوشت که زمان آن فرا رسیده که توافقنامه احیای برجام بدون تأخیر بیشتر امضا شود. او افزود اگر ایران و آمریکا هر چه زودتر بر آخرین اختلافات خود غلبه کنند بسیار خوب خواهد شد. به گفته این مقام روس، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه بار دیگر تایید کرده که متن پیشنویس اتحادیه اروپا برای احیای برجام قابل قبول است. در این ارتباط جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم روز سه‌شنبه ایران گفت که ایران به این متن پاسخ مثبت داده اما خواستار چند تغییر در متن آن شده است. او اشاره‌ای به تغییرات مورد نظر تهران نکرد. آقای بورل با اعلام اینکه آمریکا هنوز به این متن پاسخ نداده گفت که انتظار می‌رود واشنگتن در هفته جاری پاسخ خود را ارائه کند. جمشید شارمهد زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی روز سه‌شنبه در هفتمین جلسه دادگاهش با پذیرش اینکه علیه جمهوری اسلامی اعلام براندازی کرده بود گفت نقشی در عملیات انفجاری در خاک ایران نداشته است. او درباره انفجار حسینی شیراز هم گفت که مجید راسکو طراح و مجری این انفجار بوده است. او در مورد عملیات انفجار در مسلح رشت هم گفت که هیچ دستوری در این رابطه نداده بود. جمشید شارمهد درباره انفجار در کفشداری مقبره روح الله خمینی هم گفت که فردی به نام بیژن عباسی مجری این طرح بوده است. آقای شارمهد که به فساد فلعرض متهم شده است پیشتر اتهام‌های مقام‌های قضایی علیه خود را رد کرده و گفته بود که آنها را قبول ندارد. آقای شارمهد در سال 99 به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در دبی رو بوده و به ایران منتقل شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز سه‌شنبه تایید کرد که هر گونه حمله روسیه به این کشور در زمان جشن استقلالش در روز چهارشنبه و یا پس از آن با واکنش قدرتمند اوکراین روبرو خواهد شد. به گزارش رویترز آقای زلنسکی گفت که اوکراین حاکمیت خود بر منطقه کریمه را اعمال خواهد کرد. این شبه جزیره در سال 2014 به خاک روسیه منضم شد. اوکراین در سال 1991 میلادی و در پی فروپاشی اتحاد شوروی اعلام استقلال کرد. در همین حال آمریکا اعلام کرده که اعتقاد دارد روسیه زیرساخت‌های غیر نظامی و دولتی اوکراین را ظرف روزهای آینده هدف قرار خواهد داد. به پیشبینی صندوق بین‌المللی پول، درآمد کشورهای عرب خلیج فارس در 4 سال آینده 1 تریلیون و 300 میلیارد دلار افزایش می‌یابد. در غیاب ایران به عنوان یک صادرکننده طبیعی نفت و گاز، کشورهای عرب اقتصاد خود را بهبود بخشیده و حتی توانستند شرکت‌های متعدد غربی را که با تنگنای مالی روبرو هستند خریداری کنند. در همین زمینه ارزیابی بهزاد احمدی نیا تحلیلگر بازار انرژی در قبرس را جویا شدم.
در فرض صندوق بین‌المللی پول هم گنجانده شده که اگر قیمت نفت به همین شکل بالای 100 دلار و در این ارقام باقی بمونه اون وقت یه همچین درآمدی به دست میاد، اما در همین این وضعیت افزایش قیمت نفت تفاوتی وجود داره. یعنی درسته که تقریبا تمام کشورهای حوزه خلیج فارس به غیر از ایران با مازاد بودجه امسال روبرو هستند، اما یه تفاوتی هست بین عراق و کویت و عمان با عربستان و قطر و امارات، به خاطر اینکه کشورهای گروه دوم یعنی عربستان، امارات و قطر اینها در مجموعه زنجیره نفت سرمایه گذاری کردند. فقط از خام فروشی نفت درآمدزایی نمی کنند. مثلا عربستان در شرق دور تعداد زیادی پالایشگاه و پتروشیمی سرمایه گذاری کرده و خریده و این نفت رو در تمام بخش‌هاش داره ازش درآمد به دست میاره، از تولید بنزین، تولید مواد شیمیایی و غیره، یا امارات در بخش دلالی نفت بسیار درآمد بالایی داره، جدایی از اینکه نفت خودش رو می‌فروشه، دلالی نفت میکنه برای جای دیگه. همینطور عربستان هم همینطور. و قطر در حوزه گاز سرمایه گذاری هایی کرده که سوداوریش رو صرفاً به تولید گاز از میدان فارس جنوبی محدود نکرده.
آقای احمدی نیا، الان این پرسش مطرح هست که مثلا اگر ایران قبل از آغاز جنگ روسیه و اوکراین برجام رو امضا کرده بود، میتونست سهمی از این افزایش درآمد هنگفتی که شامل کشورهای عرب حوزه خلیج فارس شده شامل ایران هم بشه؟
قطعاً میشد. حتی همین امروز هم اگر این امضا بشه، به هر حال یک افزایش درآمدی برای ایران هم خواهد بود، کما اینکه خب ایران هم داره نفت میفروشه. اما برای ایران وضعیت تفاوت‌هایی داره. اونم اینه که بعضی از ناظران معتقدن که همون بهتر جمهوری اسلامی زیر این تحریم‌ها باشه، نتونه اصلا این کار رو بکنه به خاطر چند نکته اساسی. یکی اینکه میزان تولید و قیمت فروش نفت ایران چه در شرایط تحریمی چه در شرایط غیر تحریمی شفاف نیست و حتی توی اسناد و مدارک و بودجه مملکت هم این مسئله شفاف نیست، کما اینکه خب یک موردش فقط در طول تاریخ 40 ساله به صورت علنی بیان شد. در دوره احمدی نژاد 400 میلیارد دلار از درآمد نفتی واریز به حساب بانک مرکزی که باید می‌شده نشده بوده. خب این نشون میده که این ثروت ملی و منابع ملی ایران متاسفانه صرف مسائل ملی نمیشه و نمیشه روش نظارتی کرد و داره غارت میشه با این پرونده های فساد انواع و اقسامی که داره بیرون میاد. از طرف دیگه هزینه شدن پول حاصل از درآمد نفت توی مصارف غیر منطقی مثل مسائل تروریستی، کما که اخیرا هفته پیش اصلا علناً گفتن که وزارت نفت توی وانفتایی که هزینه پرداخت دستمزد کارکنانش رو نداره واسه مسجد جمکران میلیاردها میره هزینه میکنه، نمیدونم برای ساختن مسکن طلاب میره میلیاردها هزینه میکنه و از این دست باعث میشه که بعضی ها بگن که همون بهتر که اصلا ما در تحریم بودیم، این درآمد به جیب جمهوری اسلامی را اقل نرفته، ولی خب به هر حال کشور از این درآمدزایی محروم شده.
آقای احمدی نیا، صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که با اعمال تحریم های گسترده غرب علیه روسیه اقتصاد این کشور در سال 2022 چیزی حدود 6% کوچیک‌تر بشه. ایران هم تحت تحریم هست، روسیه هم تحت تحریم هست، اما به نظر میرسه که درآمد نفتی و گازی روسیه از ایران بسیار بسیار بیشتر هست. در این وضعیت شما درآمد نفتی ایران و روسیه رو چطور میتونید با هم مقایسه کنید؟
درجه اول اینکه روسیه تولید کننده بسیار بزرگتر و قدرتری نسبت به ایران. روس‌ها رتبه دوم صادرات نفت جهان رو داشتن قبل از این وضعیتی که برای خودشون درست بکنن و در صادرات گاز هم همینطور. بعد از طرف دیگه روس‌ها قراردادهای بلند مدت بسیار مهمی دارن. شما ببینید هنوز که هنوزه در تمام تحریم‌هایی که اتحادیه اروپا وضع کرده، ولی هنوز رابطه گازی و نفتی اروپا با روسیه 100% قطع نشده. این علت که قراردادها بسیار استراتژیکه، بسیار مهمه، هم برای روس‌ها هم برای اتحادیه اروپا. از اون طرف یک قرارداد 25 ساله نزدیک به 400 میلیارد دلاری با چین دارن که حوزه نفت و گاز هستش و باز اون هم بسیار استراتژیکه، بسیار مهمه. در کنار اینها از روز اول اومدن تمرکز کردن روی این که درآمدشون رو حفظ بکنن، یعنی به جای این که تولیدشون رو بیارن پایین بشینن بگن که خب حالا تحریم شدیم چیکار بکنیم، تولیدشون رو تا بعضی از ماها افزایش هم دادن، قیمت فروششون رو پایین آوردن، سوداوریشون رو پایین آوردن، مقدار فروششون رو افزایش دادن، خب تونستن درآمدشون رو حفظ بکنن. یه بخشی از این برمیگرده به اینکه ساختار نفت و گاز روسیه یک حالت نیمه دولتی پیدا کرده، شرکت‌های بزرگ نیمه دولتی درش فعالن و از طرفی شرکت‌های خصوصی روسیه بزرگی هم درش شکل گرفته که این سرمایه‌دارها می‌دونید سرمایه به این شکل عمل می‌کنه، سرمایه خصوصی که اجازه نمیده سوداوری از بین بره. به همین دلیل هنوز این اثر رو ما به طور کامل روی اقتصاد روسیه نمیبینیم، ولی در میان مدت اونجا هم این اثر رو خواهد گذاشت تحریم ها و روس‌ها آینده بسیار بزرگی رو از دست دادن، چون حتی با پایان این جنگ و با پایان تحریم ها هم به این آسونی ها مشتریان غربی بر نمی گردن سراغ روسیه، چون اتحادهای تجاریشون باعث نشد که از جنگ جلوگیری بشه.
یک روایت روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
اما رسانه‌های داخلی در ایران گزارش دادند که نهادهای قضایی و امنیتی صلاحیت میرشاد ماجدی و عزیزالله محمدی را برای حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال تایید کردند، ولی فعلا خبری از نام مهدی تاج نیست و اون نمیتواند 8 شهریور در مجمع فدراسیون فوتبال حاضر شود. در همین زمینه همکارم پروانه وحید منش ارزیابی مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار در دانمارک را پرسیده.
به طور کلی انتخابات فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در جوی شدیداً امنیتی سیاسی داره پیگیری میشه. در روزهای گذشته واکنش‌های تند برخی نمایندگان مجلس به نفع یکی از نامزدها و کشمکشی که بین دو نهاد اطلاعاتی وجود داره، و جالب اینجاست که اصلا فیفا تاکید میکنه که به هیچ وجه غیر از مجمع فدراسیون فوتبال کس دیگه‌ای حق نداره دخالت کنه در امور فدراسیون، ولی میبینیم که رسانه‌های رسمی حکومت مشخصا مینویسن که بله، نهادهای امنیتی هنوز درباره مثلا یکی از کاندیداها به نتیجه نرسیدن. یعنی این دقیقاً همون نشانه‌ایه که فیفا تهدید کرده میتونیم انتخاباتتون رو ابطال کنیم و فدراسیونتون رو تعلیق کنیم، ولی خب جدی گرفته نمیشه. کل ماجرایی که هست اینه که بین وزارت اطلاعات که نظر در واقع وزارت اطلاعات که میگم میز ورزش در وزارت اطلاعات، نظرش میرشاد ماجدی اطلاعات سپاه روی مهدی تاج نظر داره، و میبینیم که مثلا ایسنا، خود رسانه هم به همین ترتیب گرایش‌های مختلف رو دارن نمایندگی میکنن. ایسنا میگه که مهدی تاج رد صلاحیت شده از سوی مراجع ذی‌ربط. از این طرف خبرگزاری فارس می‌نویسه که نه خیر، این اتفاق نیفتاده و هر سه نامزد تایید شدن. فضای بسیار عجیب و تأسف‌باریه که به هیچ وجه طبیعتاً برآورده نمی‌کنه نیازهای فوتبال ایرانو، و در نهایت همه چی بستگی داره به این که این دو نهاد اطلاعاتی امنیتی آیا درباره گزینه نهایی در آستانه آغاز جام جهانی به توافق برسن یا نه. ولی تا همین جای کارم اوضاع فوتبال ایران به شدت نابسامانه و سر و صدای همه علاقمندان فوتبال در اومده. مدت هاست کسی هم پاسخگو نیست و مسئولیت قبول نمی کنه.
آقای رستم‌پور، این سه نامزد چه پیشینه سیاسی دارن؟ چون بسیار گفته میشه که مرتبط هستن به نهادهای امنیتی، به سپاه پاسداران.
در واقع انتخابات به گونه ای برگزار میشه که چهرهایی مثل علی دایی، مثل محمد دادکان، مثل علی کریمی و چهره های موجه و با کارنامه و بدون سابقه سیاسی اصلا نمیتونن در انتخابات شرکت کنن. حتی میرشاد ماجدی که سابقه ای در فوتبال داره به قدری تندروی کرد در ماهای اخیر که نشون بده نه، من جزو حاکمیتم. از ماه محرم تا اظهار نظرهای سیاسی تا واکنش تأسف‌باری که به حمله به زنان تماشاگر در مشهد در بازی ایران و لبنان، که اصلا زنان رو مقصر دونست در بیانیه رسمی فدراسیون، در واقع وفاداری این افراد به حاکمیت که اثبات شده است که به این مرحله رسیدن که ستا بشن، ولی در نهایت اون تنابکشی بین جناها و طرفینی که در داخل حاکمیت نمیخوان فدراسیون فوتبال رو از دست بدن باعث شده که باز بین این ستا هم باز حرف و حدیث برقرار باشه، و چه بسا تا 8 شهریور روز مجمع معلوم نشه که بالاخره کدوم اینا تونستند رضایت خاطر نهادهای تصمیم گیرنده رو جلب کنن. میبینیم که اصلا وزارت ورزش تقریبا هیچ کار است، مجمع فدراسیون هم به یک معنا هیچ کار است، چون خود همون اعضای مجمع هم با همین فرایند انتخاب شدن. اونا هم منتظرن ببینن که نهادهای امنیتی کشور در نهایت بله، چه کسی رو انتخاب میکنه که اونا هم مهر تایید به اسمش بزنن.
صحنه.
اما نگیم مرغانه، شما چی گیدی؟
نکنین چوری با خودت.
خانوادی ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجه خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Wait, for real?
Say it again!
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. مجله ساعت 24 به وقت تهران مجله پایانی خبری رادیو فردا خط بود.